سه بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرها باشید و با یک گفتگو در کنار شما خواهیم بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند با افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن مخالف هستند. در پی اعلام آتش بس از سوی حماس، اسرائیل در مرز غزه وضعیت عادی اعلام کرد. و مدیر عامل جدید شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم شدگان آمریکا قرار دارد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با خبری از ایران آغاز میکنیم، همزمان با آغاز جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دولت برای بررسی وضعیت بنزین. شماری از نمایندگان مجلس میگویند با وجود اصرار دولت، مجلس اجازه تغییر قیمت بنزین یا سایر حاملهای انرژی را به دولت نمیدهد. به گفته بهروز نعمتی نماینده تهران، در این جلسه محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور حضور دارند. اسدالله عباسی عضو هیئت رئیسی مجلس تاکید کرده اقدام دولت برای تغییر نرخ بنزین، آن هم در شرایط کنونی کشور، به هیچ عنوان به صلاح نیست. اکبر ترکی نماینده اصفهان نیز گفته است در حال حاضر تصمیم افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی منتفی است. هفته گذشته انتشار خبر طرح دولت برای سهمیه بندی بنزین باعث شلوغ شدن پمپ بنزین ها و تشکیل صف‌های طولانی شد، ولی دولت بلافاصله خبر افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن را شایعه خواند. به گفته وزیر نفت تاکنون چند نفر از جمله مسئول روابط عمومی و سخنگوی شرکت پالایش و پخش در این ارتباط بازداشت شدند، اگرچه خبر تکمیلی حاکی از آزادی با وثیقه سخنگوی شرکت پالایش و پخش است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اسرائیل با اعلام وضعیت عادی در مرز غزه نشان داده که آتش بس با فلسطینیان را پذیرفته است. مقام های حماس و دو شبکه تلویزیونی وابسته به آن اعلام کردند که آتش بس میان گروه های فلسطینی و اسرائیل با میانجیگری مصر از ساعت 4:30 بامداد دوشنبه در منطقه آغاز شده است. اسرائیل رسما درباره پذیرش آتش بس موضعی خاص اتخاذ نکرده است. جزئیات بیشتری داریم در خصوص اعلام آتش بس از سوی حماس در گفتگویی که دقایقی پیش داشتم با فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل.
از ساعت 4:30 بامداد به وقت اسرائیل و سرزمین های فلسطینی، 6 سحرگاه دوشنبه تهران، ارتش اسرائیل وضعیت عادی رو اعلام کرده، اما این امر هنوز به مفهوم پذیرش رسمی آتش بس نیست. اینها منوط و مشروط است به تلاش هایی که مصر، اردن و نماینده ویژه سازمان ملل متحد همراه با رهبران اصلی حماس و جهاد اسلامی همکنون در قاهره پیگیر اون هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در ساعات اخیر اعلام کرد که از نظر اون و ارتش اسرائیل نبرد کماکان ادامه پیدا خواهد کرد. البته سخنان ایشان ظاهرا به منظره هشدار هست. همه نشانه ها حاکی است که مایل نیست که در حالی که کشور اسرائیل 2 روز دیگه آیین‌های 71 سالروز استقلالش رو جشن میگیره و از چند روز دیگه میزبان مسابقه مهم یوروویژن هست، کشور اسرائیل در تلاطم امنیتی به سر ببره.
خب با توجه به اینکه الان شما اشاره کردید به مسئله روز استقلال، از طرفی مسابقه یوروویژن در جریان و از طرفی مسلمان‌ها هم ماه رمضان رو در پیش دارند، آیا دلیل خاصی وجود داره که دولت اسرائیل هنوز این رو مشروط کرده به توافقی که قرار حاصل بشه و هنوز اعلام قطعی نکرده که آتش بس مورد قبول قرار گرفته؟
میخوان بدونن که آیا واقعا سازمان حماس و جهاد اسلامی فلسطین و بیشتر جهاد اسلامی فلسطین که وفاداری نزدیکتری رو به رژیم جمهوری اسلامی ایران نشان میده، در صحنه عمل اونها چگونه واکنش نشان خواهند داد. اینکه آقای نتانیاهو هنوز این رو به منزله پذیرش رسمی آتش بس هم اعلام نکرده، یک جنبه داخلی هم داره. اون تازه برنده انتخابات شده، تازه مأمور تشکیل دولت بعدی شده و با موج بزرگی از انتقادهای داخلی حتی از میان افراد لیکود روبرو هست که میگن که اینها نتیجه سیاست‌ها، بیکفایتی و تعلل‌های نتانیاهو هست که از یک سو چنان چهره پولادینی از خودش نشون میده اما در صحنه عمل طوری رفتار کرده که سازمان حماس هر گاه که بخواد 10 میلیون دلار از کشورهای خارجی دریافت بکنه شروع میکنه به راکت اندازی به طرف اسرائیل و در برابر اسرائیل کوتاه میاد، هر بار به یک دلیلی. و البته ماه رمضان هم یک دلیل بسیار مهمی هست که نخواستن بیش از این وضعیت وخیم بشه.
با توجه به رویدادهای مهمی که الان در اسرائیل قرار برگزار بشه، همین تعلل در پذیرش آتش بس یا اعلام اون از سوی دولت اسرائیل آیا نمیتونه تهدیدی به حساب بیاد برای رویداد مهمی مثل مسابقه یوروویژن و یا فضا رو امنیتی تر بکنه؟
پیش از آغاز این بحران هم جهاد اسلامی فلسطین و دبیر کل جدید اون زیاد نخاله که در یک سال اخیر دست کم دوبار به ایران سفر کرد و با آیت الله خامنه‌ای فرمانده کل قوای ایران هم دیدار کرد و صمیمیت بسیاری به شاخه قدس سپاه پاسداران نشون میده، تهدید کرده بود که اگر اسرائیل بخواد دوباره سیاست برخورد خشن با فعالان شبه نظامی گروه های فلسطینی رو از سر بگیره، از هر گروهی که باشه، جهاد اسلامی الان چنان توانمندی راکتی و زرادخانه راکتی وسیع و خیره کننده ای داره که میتونه حتی کافیه که شلیک یک موشک به تل آویو تمام اون هیئت‌های هنری 10 کشور جهان رو که اومدن از تل آویو به اصطلاح بپرونه. بنابراین این کاملا یک خطر مهم هست به خاطر اینکه این مسئله حیثیتی کشور اسرائیل نامش مترادف با امنیت، ضریب امنیتی در این کشور با وجود همه بحران‌ها بسیار بسیار بالاست. اسرائیل میخواد حتی به آمریکا و کشورهای اروپایی دست امنیتی بده و اون وقت در زمانی که میزبان چنین رویداد مهم تقریبا جهانی باشه، یک موشک حتی اگه به جایی هم برخورد نکنه شلیک بشه، برای این کشور یک ضربه جبران ناپذیری خواهد بود. بنابراین دست کوتاه نتانیاهو هم از این مسائل ناشی میشه و هم این که هنوز ایشون دولت رو تشکیل نداده.
آقای نتانیاهو، خانم رام صحبت از حملات هدفمند کردند که در این باره هم بد نیست بیشتر توضیح بدید که در این شرایط استفاده از این واژه و چه مفهومی میتونه در پی داشته باشه؟
در دهه 90 میلادی، در اون سالهای به شدت بحرانی انتفاضه اول و بعد انتفاضه دوم، سیاست سوء قصد آمدانه علیه سران اصلی حماس و جهاد اسلامی فلسطین از شیخ احمد یاسین گرفته تا دیگران، چهره‌های بسیار مهم دبیر کل‌های اصلی این سازمان‌ها رو در پیش گرفتن و بسیار هم موفق بود سازمان امنیت داخلی در پیشبرد اهداف خودش. اما آنچه که فعلا دوباره به عنوان حملات هدفمند از روز گذشته به مرحله اجرا در اومد، فعلا شامل افراد بسیار دونپایه شده. حتی فرماندهان رده میانی رو در بر نگرفته، چه برسه به فرماندهان اصلی. خود دولت اسرائیل واقف هست که اگر حتی یکی از فرماندهان میدانی مهم حماسی و جهاد اسلامی رو از بین ببره، این آتشی است که دامن اسرائیل رو خواهد گرفت. و توجه بکنیم به تعداد راکت هایی که این بار شلیک شد، تقریبا کشته شدن 4 شهروند کمربند اسرائیل برای اینجا یک خسران بسیار بزرگیه و اینم نشون میده که هم توانمندی راکتی فلسطینی های مسلح خیره کننده تره و هم این که سامانه گنبد آهنین یک مقدار کارایی خودش رو از دست داده. در خیلی از جنگ ها اسرائیل اصلا تقریبا تلفاتی نداشته، ولی الان در تنها در یک روز نصفی 4 شهروندش کشته شدن، خیلی برای این کشور زیان بزرگی محسوب میشه و هنوز این پرونده مفتوح خواهد بود که دولت و ارتش باید پاسخگوی اون باشن.
خانم رام، آیا فکر میکنید این مجموع این تصمیم گیری ها میتونه پیامد مثبتی داشته باشه برای دولت آقای نتانیاهو و اسرائیل؟
در هر حال آنچه که در این دو سه روز اخیر رخ داد یک موقعیت متزلزل سیاسی برای ایشون ایجاد کرد، چون هم اپوزیسیون الان میتونه انتقادهای بسیار مستحکم تری رو مطرح بکنه و بگه شمایی که محمود عباس رو نادیده میگیری و جناح میانه روی فلسطینی رو سالهاست به محاق خاموشی بردی، خب حالا میخوای با این وضعیت چیکار بکنی؟ هرگاه که حماس و جهاد اسلامی پول بخوان، آیا بازم مردم ما باید این گونه آماده حملات راکتی باشن؟ و هم این که احزاب کوچک راست که باید با دولت جدید اون هم پیمان بشن، الان سطح توقعات و انتظارات اونها هم بسیار بسیار بالاتر خواهد رفت.
فرنوش رام بود، روزنامه‌نگار در تل‌آویو، که با ما صحبت می‌کرد و نگاهی داشت به اعلام آتش‌بس از سوی حماس، آتش‌بسی که پذیرفته شده اما همچنان اسرائیل رسماً درباره پذیرش این آتش‌بس موضعی اتخاذ نکرده. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با چند خبر دیگر. با افزایش تنش‌ها میان آمریکا و چین، ارزش سهام و بهای نفت کاهش و قیمت طلا افزایش یافت. روز یکشنبه رئیس جمهوری آمریکا در توییتی اعلام کرد برای افزایش تعرفه‌ها بر 200 میلیارد دلار از کالاهای چینی و هدف قرار دادن صدها میلیارد دلار از این کالاها در آینده نزدیک آماده می‌شود. این اظهارات در حالی مطرح شده که یک هیئت چینی قرار بود به مذاکرات تجاری در واشنگتن ادامه دهد. بنابر گزارش ها بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه ژوئیه 1 دلار و 40 سنت کاهش یافت و به 69 دلار و 45 سنت رسید. قیمت هر اونس طلا نیز با 2 دلار و نیم افزایش به 1281 دلار رسید. ارزش سهام شرکت ها در کشورهای در حال توسعه با افت قابل توجهی روبرو شده است. در خبری دیگر از ایران، هیئت دولت ایران در جلسه روز یکشنبه خود تورج دهقانی زنگنه را که پیش از این در فهرست تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته به عنوان مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد. آقای زنگنه پیش از این مدیر عامل شرکت هواپیمایی معراج بود. این شرکت و مدیر عامل آن در خرداد 1397 خورشیدی از سوی آمریکا تحریم شدند. به گفته استیو منوشین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، تحریم شدگان با اقدام‌های خود به نیروی قدس سپاه پاسداران و رژیم ایران در انتقال سلاح، پول و نیروی نظامی به عوامل خود در منطقه مانند حزب الله کمک کرده و رژیم بشار اسد را تقویت کردند. تورج دهقانی زنگنه از خلبانان بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی است که چند سال فرمانده آشیانه های نیروی هوایی در مهرآباد بود. اما اجازه بدید در این فرصت باقی مونده شنونده چند پیام تلفنی با هم باشیم که شنوندگان رادیو فردا برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کردند.
آقا بشینید با آمریکا صحبت بکنید، بشینید با دنیا جهان صحبت بکنید. مردم فقیرن، بیچارن، ایران عقب مونده شده، شما یه سری افراد عقب مونده هستید. اینو باور کنید، دنیای امروز دنیای دیگری است. مردم متوجه همه چی هم، مردم متمدنن، امروزی هن. خودتون فیلتر میکنید، خودتون فیلتر شکن درست میکنید میفروشید. یه مش دو سر کاری.
این مقامات ایرانی فکر میکنن که آمریکا میاد تنگه هرمز رو میبنده یا امنیتش رو به خطر میندازه که اینا نفت صادر نکنن، که هر روز میگن که اگه ما نفت صادر نکنیم تنگه هرمز رو میبندیم. اصلا آمریکا دیگه این بگیره به بنده رو نمیکنه که، اصولی کارش رو انجام داده. همچین اولتیماتوم داده به کشورهای مثل ژاپن و کره جنوبی و هند. تازه بهشون گفته که آقا جان ما نمیگیم از ایران نفت نخرید، برید بخرید، اما نمیتونید هم از ایران نفت بخرید هم با ما کار کنید، یا ما رو انتخاب کنید یا ایران انتخاب کنید. خب اونا هم منافع کشورشون رو نگاه میکنن، میبینن که با آمریکا کار کنن بهتره، اون گزینه رو انتخاب میکنن.
فرصت مغتنمیه برای شما هم که نظر خودتون رو مانند دیگر شنوندگان ما بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 2020221121212 ثبت و ضبط کنید تا دیگر شنوندگان ما هم از نظر شما بهره مند بشن. به پایان این بخش خبری رسیدیم.